بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. در آستانه ولادت با سعادت آقا حضرت سامن الائمه روحی و ارواح العالمین له الفدا هستیم که فردا شب شب ولادتشون، امیدواریم که از یمن ولادتشون لطف و رحمت پروردگار به همه بندگانش و بالاخص دوستانشون و ما هم مشمول عنایات حضرت حق باشیم و عیدی ما را فرج سریع مولامون امام عصر روحی و ارواح العالمین له الفدا قرار دهد. نثار روح مطهر حضرتش هم صلواتی بر هم است. مطالبی در ارتباط با سوره ناس به عنوان این که یکی از دو سوره است که امر شده به پیغمبر اکرم که پناه ببرند به خداوند متعال، معوذتین صحبت های شده. بخشی از صحبت های مناسب هم باقی مونده که انشاءالله به اختصار مطرح میشه و امشب این سوره مبارکه رو جمعش کرده باشیم. در فضیلت این سوره صحبت شد، راجع به بسم الله الرحمن الرحیم صحبت شد و در ارتباط با مسئله پناهندگی و اعاذه و استعاذه مقداری صحبت شد. حالا در تتمه مباحث به عرض می رسد که در ارتباط با پناهندگی که در این سوره مبارکه امر شده است به پیغمبر اکرم، قل اعوذ برب الناس، پیامبر ما بگو به مردم که من پیامبر پناه میبرم به پروردگار مردم. در مسئله استعاذه چند رکن داره این استعاذه تا استعاذه‌ای تحقق پیدا کند. یک این که شخص پناهنده مطرحه، به که پناه میبرد مطرحه، از که و از چه که پناه میبرد مطرحه و از چه چیز برای چه چیز پناه میبرد مطرحه و در این پناهندگی طبع مطلب همینه که ما بخوایم به خداوند متعال پناه ببریم، ما پناهنده ایم، خداوند متعال پناهگاه است. از چی پناه میبریم؟ مثلا از شر شیطان، از شر مردم پناه میبریم. در چه چیزها پناه میبریم؟ از گرفتاری های مختلف، ناراحتی گوناگون. و به عرض رسید که با توجه به این جهاتی که روشن هست، مطلب پناهندگی به خداوند متعال در حدی مهم است که شخص پیغمبر اکرم با همه اون کمالات، با همه اون فضائل، باز امر شده که پناه ببرن به خداوند. که البته از اهمیت شخص حضرتش این است که نه تنها به خدا پناه ببرن، بلکه از همگان بیشتر به خدا پناه ببرن. یعنی کیفیت پناه بردن حضرتش قابل قیاس با دیگری نیست. امر شده که پیامبر اکرم پناه ببرن به خداوند متعال. به اینها صحبت شد که انسان وقتی به کسی بخواد پناه ببرد برای جلب منفعت یا دفع گرفتاری، شایسته این است که اون مورد پناه آگاهی باشد، توانایی داشته باشد، مهربانی داشته باشد و این صفات در ذات مقدس حضرت حق بیمانند و بی‌نظیر است. قدرت، قدرت بی عجز و آگاهی، آگاهی بی جهل، محبت و مهربانی، مهربانی بی نظیر. ازا شایسته اینه که انسان به خداوند پناه ببرد. و امرم شده در احادیث که وقتی این سوره ها رو میخونید که معوذن باشه، هر جمله‌ای که میکنید تو خودتون، خودتونم به خدا پناه ببرید. یعنی وقتی انسان میخواند قل اعوذ برب الناس، پیامبر تو بگو پناه میبرم به پروردگار مردم، انسان با خودش بگوید که من هم به خدا پناه ببرم تا آخر. اون وقت در ارتباط با این مسئله پناهندگی از پیامبر اکرممون به عنوان پناهندگی عبارات زیادی داریم که به خدا که پناه بردن چجور پناه بردن. جلسه قبل از آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام جمله مخصوصی بود که نقل کردم که حضرت فرمودن اینجور پناه ببرید، که خوندم عبارت رو. حضرت امیر فرمودن که هر کسی میخواد که پناه ببرد اینجور پناه ببرد: اذا وسوس الشیطان لأحدکم فلیتعوذ بالله ولیقل آمنت بالله و برسوله مخلصا له الدین. گفتیم که چرا به علی ابن ابی طالب گفته نشده، به وسیله گفته نشده که تکرار نکن. پیغمبر اکرمون هم با عبارات خاصی که مناسب هست بعضیش به عرضتون برسد، پناهنده به خداوند متعال می شدن. یکی از اون عبارت ها اینه که در کتب دعا نقل شده در ارتباط با پناهندگی وجود مقدس پیغمبر اکرم. حالا یکی از اون عبارات اینه که اینجور پناه می بردن: یا حیو یا قیوم به رحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم به رحمتک استغیث، اصلح لی شأنی کله ولا تکلنی الى نفسی طرفه عین. ای زنده نگه دارنده، به رحمت تو پناه میبرم، شؤون مرا، همه شؤون مرا اصلاح کن و به قدر یک چشم به هم زدن هم مرا به خودم وا نگذار. و لا تکلنی الا نفسی طرفه عین. و در یک تعبیر دیگر هست که به این صورت حضرتش پناه بردن به خداوند متعال، که اون جمله اول دقیقا آدرس رو برخورد نکردیم ولی منقول است، ولی اینی که عرض میکنم در مهج الدعوات صفحه 5 مثل با کف امی صفحه 302، اقبال سید طاووس صفحه 137 اینجور نقل شده، حضرت زهرا علیه السلام نقل کردن و همچنین حضرت خدیجه که حضرتش می گفتن بسم الله الرحمن الرحیم، یا حی و یا قیوم استغیث فاغثنی ولا تکلنی الى نفسی. جا دارد که انسان هرچه بهتر درس بگیرد از پیامبر گرامی، این حال پناهندگی جدی باشد به خداوند متعال در همه شؤون، که لغزشی برای انسان پیش نیاد پناه به خدا، گرفتاری ها و ابتلاعات به سراغش نیاید، یا اگر بیاید انسان تکلیفش رو انجام بدهد با پناهندگی به خدا. به لغزش در مسائل اعتقادی نیفتد، به لغزش در مسائل اخلاقی نیفتد انسان، به لغزش در همه اون چه که صحیح نیست لغزش در اونها و حرکت صحیح لازم است پناه به پروردگار ببرد. بله، از همه اینها که گفتیم یک پناهنده و پناه برداریم و پناه بره به خدا که ما این خدا هم که پناهگاه هست، از چی پناه ببریم؟ از همه شروع، شروع اعتقادی، شروع اخلاقی، شروع فردی، شروع اجتماعی. در ارتباط با این مسئله بعضی به چشمم خورد که گفتن پناه میبریم به خدا، ولی پناه به اولیاء خدا خیر. حالا یکی از تفاصیل نوشته بود به ذهنم رسید و به چشمم خورد، دیگه توضیح نداده بود به این که بله درسته، پناه بردن به غیر خدا به گونه پناه بردن به خدا، یعنی پناه بردن استقلالی، غلط. یعنی ما به پیغمبر اکرم پناهنده بشیم، به ائمه معصومین پناهنده بشیم، اونچنون که به خدا پناهنده میشیم، یعنی خدا را مستقل در فعل خود میدانیم و در همه صفات کمال این بزرگواران را هم پناه بهشون ببریم به عنوان اینها مستقلن. این معلومه که شرک است و غلط، اما بدون این جهت اصل پناهندگی به پیغمبر اکرم ائمه معصومین از مسائل قطعی مدارک مونه. مدارک فراوان این مسئله رو که خب تو دعاهای فراوان میخوانیم و از این دعاهایی که معمولا معنوس هستیم همه با اون در ارتباط با زیارت جامعه، لا ازون آئزون به قبورکم. در زیارت سوم شعبان، زیارت حضرت آقا امام حسین علیه السلام، اللهم انی اسألک بحق المولود فی هذا الیوم، بعد نحن آئزون به قبره. پس یعنی ما پناه میبریم به این بزرگواران. هیچ مشکل که نداره، خیلی هم خوبه. بسیار بسیار تأکید هم شده این زیارت ها که درش نکات مهم اعتقادی هم هست، هم در مسائل توحیدی، هم در مسائل امامت، هم در مسائل دیگر، درسی است که از اینها استفاده میکنیم. بنابراین این پناهندگی از چیزهایی است که نسبت به معصومین علیه السلام هم با همون توجه که اینها هرون چه دارن از خداست و به اذن الله تبارک و تعالی همه کار در اختیارشونه، به اذن الله تبارک و تعالی اونچنانن که این عبارت دیگه خیلی معروف از حضرت باقر علیه السلام که ان الله اقدرنا علی ما نرید، بران چه ما اراده کنیم خداوند به ما قدرت داده. اگر یادم بیاد اون جمله دعای اول صحیفه، در دعای اول صحیفه هستش که خداوند متعال به ما این فضیلت و مرحمت کرده و جعل لنا الفضیله بالملکت علی جمیع خلقه فکل خلیقتهی منقادتون لنا به قدرته و سائرتون الى طاعتنا به عزته. یک دنیا مطلب تو این جمله کوتاه هست، بسیار فوق‌العاده است. بعضی از شارحین صحیفه همطوری رد شدن، چون قبلش در ارتباط با عموم انسان ها مسائلی است، خواستن با همون مسیر گذرسته باشن، ولی خیلی عبارت روشنه، این نمیخوره جز معصومین. و جعل لنا الفضیله بالملکت علی جمیع خلقه و کل خلیقته منقادت لنا به قدرته و سائرت فی طاعتنا به عزته. دیگه مشخصه. و وقایعی هم که این پناهندگی ها کار صورت داده، این هم بسیار عجیبه، همون وقایع حدیثیش هم غیر از اون چی که خارجن برای افراد رخ داده. حیف آمد عرض نکنم، سریع عرض میکنم که میخوام عرض ادب به حضرت رضا علیه السلام کرده باشیم. زیاد گفتیم ولی یک شیرین خاصی درش هست در ارتباط با پناهندگی به حضرت صادق علیه السلام. یه غلامی بود، مولای این غلام که در شام بود، غلامم همونجا بود، خیلی آدم رذلی بود، خیلی اذیت کرد این غلام رو. این غلامم شیعه بود، اونم که شیعه نبود، خیلی اذیتش کرد. کار به جایی رسید که بحث کشتنش مطرح شد. این غلام خیلی ناراحت بود، چیکار کنه، صحبت کشتنشه. به ذهن زد که پناه ببرد به حضرت صادق علیه السلام. زمان حضرت، حضرت مدینه بودن، فرار کرد از شام، فرار کرد و حدیث در اصول کافیس، فرار کرد و آمد مدینه خدمت حضرت صادق علیه السلام. گفت آقا این در فکر کشتن منم گرفتار و این به این صورت رو آمدم پناه بردم به شما. حضرت فرمودن که باشه، برگرد سلام ما را به این مولای کذایی خودت برسون، سلام بهش برسون و بگو که فلانی به تو سلام فرستاده است و گفته است که به تو از طرف حضرت گفته باشم که حضرتش غلام تو را پناه دادن و تو موجب آزارش نباش، سلام رو بهش برسون. گفت آه اون به این حرف ها دست از من بر نمی داره، خیلی رزله و قدم سلام شما و معتقدم نیست و حضرت هم بودن. همی که میگم گاهی ائمه پیام معمولی میدن، اون وقت مثل خود پیغمبر اکرم ممکن اثرم نکن، ولی وقتی بر اساس امکانات ولایشون سخنی بگوین دیگه مسئله اصلی دیگری کار. از اون طرف هم شیعه امام از حضرت میگم بهت میگم که برو دیگه چکار کنه، برو بسیار کن چشم را افتاد برگرد. همینطور که تو را میامد در مسیر که میاد به شام یک کسی بهش برخورد کرد، یه نگاه بهش کرد، گفت تو کی هستی؟ وجه و که وجه و مقتول، صورت تو نشون میده انقلیب کش نمیشه. عجب دست تو ببینم، نگاه کرد گفت ید و که ید و مقتول، دستت هم دست کسی هست که انقلیب کش نمیشه. این بیشتر دلش ناراحت، گفتیم به حضرت که ما ویلمون نمیکنه، فرمودم برو. به بدنش به طور کلی که نگاهی کرد گفت جسد و که جسد و مقتول، جسد تو قیافه تو نشون میده که انقریب کشته خواهی شد. خیلی بیشتر مضطرب. بعد گفت کوی زبون تو ببینم، این نگاه به زبونش کرد و گفت زبانت حامل پیغامی است که بر هر سنگ سختی بگویی برای تو نرم میشود. دیگه دلش آروم شد. من گاهی که جریان نقل کردم گفتم مثل که این شخصم خود از در درستش کردم که این دیگه دلش آروم بشه، بستر بوده راحت بوده. آمد شام، آمد شام، وارد مرکز اربابش شد و تا اون مولام چشمش به این افتاد داد زد بگیردش و بکشیدش. اما این دیگه خیالش راحت، گفتش که من یک پیامی آوردم به شما بگم، بعد هر کار میخوایی بکنی بکن، بکشی بکش، هر کار بکنی. گفت بگو پیامته. گفت کسی نباشه بهت بگم. دیگران رفتن، گفت پیام من اینه، من پناه بردم به حضرت صادق علیه السلام، ایشان برای تو سلام فرستادم و فرمودن که من غلام تو پناه دادم تو هم پناهش بده. تا اینو گفت دیگه، چون بر اساس اون مسئله ولایت این جملات گفته شده نه طبق معمول، شروع کرد گریه. آقا حضرت صادق علیه السلام برای من پیام فرستادن، سلام فرستادن، گریه گریه. بعدم گفتش که من راضی نمیشم از تو، راحت نمی کنم مگر اینکه با همون تازیانه که من مکرر تو رو زدم تو مرا بزنی تا من آروم بشم، به لو بمیشه. گفت من بخشیدم، عفوت کردم، هرچی گفتی دیگه راه نداره، بچی با اون تازیانه بزن و بزن. بعدم گفت این کلید همه کارهای من در اختیار تو. بس اینجور شد که چی داریم میگیم پناه به معصومین علیه السلام، با توجه به همون کلمه که گفتیم مسئله استقلال نباشه هیچ مشکل که نداره، در مدارک من فراوان و در جریانهای خارجی هم بسیار برای مردم هم فرامون اتفاق افتاده که پناه آوردن به معصوم علیه السلام و بعد نتیجه گرفتند و فرامون بسیار. بنابراین قل اعوذ برب الناس، اون وقت پناه به پروردگار مردم و ملک مردم و اله مردم. در قرآن کریم همون دیگه بلدیم قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، واوی در بین نیامده قل اعوذ برب الناس و ملک الناس و اله الناس. این نکته است که در تفاصیل هم معمولا متعرض هستن، میگونم به خاطر این جهته که میشود که اشاره به این باشه که هر یک از این صفات کفایت میکند برای پناهندگی به خداوند متعال. اوست که رب است. وقتی رب بود به تمام معنا کلمه، کفایت میکند که انسان پناه به چنین حقیقتی که رب است ببرد. او ملک است، کفایت میکند ملک بودن به این که انسان به او پناهنده شود. او اله است، معبود شایسته اوست، کفایت میکند باز برای پناهندگی. لذا واوم نیامده. بعضی گفتن نکته این که واو نیامده رسوندن استقلال هر صفتی است برای مسئله پناهندگی انسان به ذات مقدس حضرت حق. پس قول اعوذ برب الناس پرورش دهنده است. همه کائنات را او پرورش کرد. ملک است، سلطه بر همه چیز برای اوست، همه چیز مخلوق اوست مشخص. و چون چنین است شایسته پرستش است، اله ناس است. اون وقت حالا پناه میبریم به خداوند متعال. و بعد از چی پناه میبریم؟ از شر وسوسه شیطانی که وسوسه کننده است و خناس است. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر وسواس الخناس. وسوسه کننده ای که پنهان میشه. این پنهان میشه خیلی اینجور معنا کردن که یعنی تا خدا رو انسان یاد کنه او پنهان میشه، فرار میکنه، پنهان میشه. تا انسان غفلت داشته باشه او نزدیک میشه، نزدیک میشه. اینه که پنهان میشود به این معنا گفته شده. و در حدیثی هم به این صورت در ارتباط با این جملات شریفه در کتاب شریف کافی آمده است که بله، در کتاب شریف کافی جلد 2 صفحه 267 حدیث 3 که حضرت صادق علیه السلام چنین فرمودند: ما من مؤمنن الا ولقلبه اذنان فی جوفه. اذنون، هر مؤمنی دو تا گوش در به اصطلاح برای قلبش هست. یکی از این گوش ها گوش هایی است که وسواس خناس در او می دمد، و گوش دیگر گوشی است که ملک در او می دمد. و وقتی که به یاد خدا هست تأیید می کند خداوند این مؤمن را به ملک. فیؤید الله المؤمن بالملک فذلک قوله و ایدهم بروح منه. در هر حال پس اینجوری است که شیطان در جریان است و وسوسه میکند و بله پناه به خداوند متعال از شر وسوسه شیطان، شیطانی که خناس است و پنهان میشود و باز خودشو میرسونه تا انسان از خدا غافل بشود، با خودشو به انسان میرسونه. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، که این شیطان وسوسه میکند در سینه های مردم. بنابراین با توجه به این که این چنین وسوسه هایی در کار هست و کمک میکند به شیطان، نفس اماره به سوء انسان، که نفس انسان راه میده در حقیقت به شیطان، که اگر چنون چه نفس تربیت شده باشد راه نفوذی برای شیطان باقی نمیمانه. اما اگر تربیت نشده باشه این قفلت ها بیش میاد، شیطان هم خودش میرسونه. برای این که انسان به فضل پروردگار محفوظ بماند از شرور اعتقادی، از شرور اخلاقی، از شرور مادی، از شرور معنوی، از شرور فردی، از شرور اجتماعی، همت کردن به مداومت بر خوندن معوذتین بسیار بسیار روشنه که مفید است، چون وقتی انسان به حقیقت پناه برد به خداوند متعال، خداست، بخلی در کارش نیست. البته مصالحی گاهی هست که انسان پناه میبره بازم گرفتاریوی هست، پناه میبرد بازم مشکلاتی هست، اونام جای خودش محفوظ است و بحثای مفصلی که داره. خب عرضم رو تمام کرده باشم، عرض کردم چون فردا شب شب ولادت با سعادت وجود مبارک آقا حضرت رضا علیه السلام هست، مختصرا عرض عدم به سعادت مقدسشون داشته باشیم. عرض میکنم که هممون توجه داریم که وجود مبارک حضرت رضا علیه السلام یعنی یه شخصیت الهی فوق اون چه ما فکر کنیم، و هر اون چه ما از شخصیت حضرتش بفهمیم به قدر ظرفیت خودمون فهمیدیم، و الا اوست که جز مسئله ربوبیت و خدایی که نزلونا عن الربوبیه، بعد هر اون چه در عظمتشون گفته شود گفته شود، ولی باز هم به عظمتشون اونچنون که هستن نرسیدیم. حالا این حدیث خودش چقدر سندش معتبر است مسئله ایست، ولی معید است به احادیث بسیار و مسائل قطعی که داریم که نزلون عن الربوبیه و قولو فینا ما شئتم ولن تبلغو، هرچی هم بگید آقا حضرت رضا علیه السلام این همچی شخصیت. و در دوران زندگی حضرتش آثاری که از حضرتش باقی مونده است به گونه است که بهت‌انگیز، بحث‌های علمی بی‌نظیر، احتجاجاتی که داشتن، بحثایی که با عمران صابی داشتن، با سلیمان مروزی داشتن، با دیگران داشتن، در مسائل توحیدی، در مسائل امامت، در مسائل مختلف بهت‌انگیز است. کیفیت اینها، کمیت اینها، واقعا در یک عصری هم قرار گرفته بودن که در اون عصر این همه تواریخ نوشتند و شما مکرر، خود منم مکرر اینجا گفتم که افکار بشری یونان را مأمون و هارون اینها وارد حوزه اسلام کرده بودن. بگی اینا مقدماتی دارید، حرفایی دارید که فرامون نوشتن، توی یک تاریخی خیلی شیرین نوشته بود، نوشته بود که مأمون به کسانی که ترجمه میکردن افکار فلاسف یونان ره و وارد حوزه اسلام میشد، طبعا به قدر کتابی که مینوشتن ترجمه میکردن پول میداد، درهم دینار. مترجمه کاغذ و ضخیمتر، خط ها رو فاصله بیشتر، کلمات رو درشتر، جلد کتاب رو هم ضخیمتر، وزن کتاب بیشتر، پول زیادتر. خیلی راحت. اون وقت به مأمون گفتن که تای قضیه دیگه چیزی نمونده، اگر بر همین روش کار انجام بشه چیزی درش نمونده. تو چنین اصلی هم بودن، و لذاست که در برخورد با فرقه های مختلف، افکار مختلف، بیانات حضرت رضا علیه السلام بیانات شاخصیست، فوق اون چه هر که فکر کند از اهمیت برخوردار. در بقیه مواردم مطلب اینه، اون چه از آثار حضرت رسیده است در هر بخشی بهت‌انگیز هست. بعضی هم این جهت این که منها اربعتون حرم رو گفته میشه تعبیلش به چهار معصوم است که اسمشون علی است، آقا حضرت امیر علی علیه السلام، آقا حضرت سجاد علی ابن الحسین، آقا حضرت رضا علی ابن سر رضا، آقا حضرت هادی حضرت علی ابن محمد. اینا به خاطر این جریان هایی است که بوده و اونچه از آثارشون مونده. حالا که نمیخوام تو این قسمت وارد بشم، مخ اشاره از میکنم خود حضرت امیر کتابش و خطبشون رو معلوم رو، آقا حضرت سجاد صحیفه حضرت سجاد رو، قصات الحقوقشون رو، اصل خود جریان عاشورا و اوضاع احوال مربوط به جریان عاشورا، آقا حضرت رضا علیه السلام هم احتجاجاتشون و بیاناتشون رو، آقا حضرت هادی علیه السلام که این زیارت جامعه که چه بچه. در هر حال منها اربعتون حرم حتی هستن، شخصیت الهی هم از چیزی که خیلی خوبه که به عرضتون به نظر خودم برسونم نه که مأمون با حضرت رضا علیه السلام گفتگو زیاد بود. یکی از گفتگوهای مأمون این بود، به حضرت عرض کرد که از قرآن دلیل بر خلافت بلا فصل آقا حضرت امیر چی دارید؟ حضرت آیه مباهله رو فرمودن، فقل تعالو ند و ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل و نجعل لعنت الله علیه. که این آیه خیلی توش حرفه، واقعا بعضی از آیات، همه آیات که نور است و همه آیات درش حرف بسیاری است، حالا به اندازه فهم خودمون حرف بزنیم، ولی بعضی از آیات خیلی فوق العادگی در این جهت داره که مطالب مختلف از یک آیه میشه استفاده کرد. حالا چون به ذهنم میرزه و اینم زیاد صحبت شده ولی بعدی اون که نشنده باشید خیلی لطیفه، یکیش از اون نتایجی که توی این آیه هست، جای سوال داره، یک آقای بود خدا رحمتش کنه، همسایه جناب آیت الله حسینیمون بود، آقای شبر بود مثل که اسمش آجا، بله این آقا اون وقت از بودون که خیلی مغزش لطیف بود، یک شب که یادم یاد خدمتش بودیم، این جریان مربوط بود صحبتشه که خیلی من اون شب کیف کردم مثلا که یک چیزی گیرم آمده بود، و اون این بود گفتش که ما جایی که هستیم خب اهل سنت خیلی هستن، جمع دیگر و فرق دیگر، یکی از علمای سنی من گفتش که ما و شما هر دو پیغمبر اکرم معصوم میدونیم، اما ما نه اونقدی که شما میگید، شما میگید اصلا هوای دل مشروع هم نداشته، همش خدا بوده، همش خدا بود. و ما میگیم خب گناه نداشتن معلومه، ولی اینجوری که شما میگید دیش دفخه، و نتیجتا دلیل هم اینه، آیه مباهله خداوند فرموده که پیغمبر به اینا بگو فرزندانت و زنهات و جانت رو بردارید، پیغمبر اکرم در ارتباط با نساء دخترشون رو برداشتن، قرآن گفته نساء، هر زنی که برمی داشتن با خودتون می‌بردن تمام بود. این که پیغمبر اکرم حضرت زهرا علیها السلام رو در اون جریان با خودتون بردن، این انتخاب خودشون و هوای دل خودشون البته مشروعه. خب این کسی گرد به ما میگه فرفقه، میگه پیغمبر باید انتخاب اشرف کنن، انتخاب اشرف هم که باید بکنن اشرف نسام پیغمبر حضرت زهرا علیه السلام و رضو حضرت، اینجور نگفته بود، میگفت تا گفت به ذهنم زد که نسا کنار ابنا هر کجا در استعمالات عرب پیدا کنید اصلا نسا اینه دختر، خود قرآن یزبهون ابناءکم و یستحیون نساءکم، فرعون مادرهایی که بچه می آوردن پسر می بود می کشتن و می کشت، و اگر دختر بود نگه می داشت، یزبهون ابناءکم و یستحیون نساءکم، مادری که کار نداشته که، پس نساء اینجا یعنی دختر. بعد می گفت قصیده های عرب هم یاد آمد، قصیده هایی که قدیم حفظ بودم اونام هی یاد آمد خوندم، ابنا نسا کنار هم که باشه، نسا یعنی دختر، یعنی خود خدا فرموده دخترتو بردار، خیلی فرق میکنه، تفاوت خیلی، خود خدا فرمود. در حال آیه مخصوص عجیب است، به حضرت عرض کرد آیهی که خلافت بلافت هست همین تاخیر، حضرت این آیه رو خوندن، بعد فرمودن به دلیل انفسنا، انفسنا در این آیه به تصدیق همه، یعنی شخص وجود مبارک امیر المؤمنین صلوات الله و سلام الله علیه اونی که جان پیغمبر باشد، یعنی آینه تمام نمای پیغمبر اکرم باشد، الا مسئله نبوت در تمام کمالات ایشان اونچنانن که جان پیغمبر اکرمن، نوبت به دیگری نمیرسه برای خلافت دیگه معلوم. مأمون گفت لولا نساءنا، حضرتم فرمودن لولا ابناءنا، بحث به همین تموم شد. گفت لولا نساءنا، اشکال کرد به حضرت. حضرت جواب دادن که لولا ابناءنا، خیلی لطیفه و دقیقه. اشکال مأمون این بود که اگر نساءنا نمی بود استدلال شما خوب بود، ولی چون نساءنا هست، انفسنا یعنی مردا، نساءنا یعنی زنا، پس انفسنا یعنی مردا، پس منحصر به حضرت امیر نیست، پس ربطی نداره به مسئله خلافت. من لولا نساءنا، این اگه نساءنا نبود یا حضرت رضا استدلال شما درست بود، اما چون نساءنا هست استدلال شما درست نیست، چون انفسنا یعنی مردا، نساءنا یعنی زنا. انفسنا که این مردا منحصر به حضرت امیر نمیشه، منحصر که نشد پس دلیل بر خلافتشون نخواهد بود. حضرت فرمودن لولا ابناءنا، بله اون چه تو گفتی درسته اگر ابناءنا نبود. اگر انفسنا مقصود مرداست دیگه آوردن ابناءنا معنا نداره، میشه زیادی، میشه بیمورد. ابناءنا نشون میده که بس انفسنا یعنی مردها نیست، پس به نتیجه اینجور شد که انفسنا می شود آقا امیر المؤمنین علیه السلام به استدلال، استدلال کامل. جانمون به قربانتون، خدایا توفیق بهرمندی از این مرقد پاک را به همون هرچه بهتر کرامت بفرما. من دیگه برای که خیلی طول نکشه، صلوات نثار ارواح گذشتگان و مخصوصا ارواح شهدا محبت بفرمایید.